أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و بر اساس نقلی که شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها 75 روز بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، مثل امشبی فردا شبی شب شهادت این بزرگوار هست. خب در باب ایشون گفتگو بسیار زیاد شده، مقامات ایشون، موقف ایشون و اقدامی که در طول این 75 روز یا 95 روزی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشون زندگی کردن در این دنیا، گفتگوهای فراوانی شده و از زوایای مختلف هم بحث شده. حالا من از این زاویه بحث رو تقدیم می‌کردم این شب‌ها که این واقعی که بعد از نبی اکرم اتفاق افتاده چه واقعی بوده و چرا وجود مقدس فاطمه زهرا پا به میدان گذاشتن و عظمت این کاری که حضرت زهرا انجام دادن، بزرگی این کار چه بوده، اینها رو باید مورد دقت قرار بدیم. معصومین علیهم السلام از جمله وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها از این جهت که لباس بشر به خودشون پوشیدن و با ما همنشین شدن و با ما زندگی کردند، گاهی مقامات و موقف اونها شناخته نمیشه. ما اونها رو در حد خودمون تنزل میدیم. درست حضرت زهرا یک زندگی تو این دار دنیا داشتن، خانواده‌ای داشتن، فرزندانی تربیت کردن، ولی اصلا این وجود مقدس عظمتشون، شأنشون خیلی بیشتر از این حرفاست که ما تو این موقعیت هایشون رو بشناسیم و تعریف کنیم. من گاهی دیدم یه جوری حضرت زهرا رو تعریف میکنیم که خب خیلی از بانوان مسلمان هم همون صفات رو دارن. حضرت ختم قرآن میکردن، شوهر دوست بودن، فرزندانشون رو تربیت میکردن، محبت. خب اینه که همه بانوان مسلمان دارن، یه شأن حضرت زهرا نیست. اون وجود مقدسی که سوره قدر در شأنش نازل شده و شب قدر نبی اکرمه، اون وجود مقدسی که تمام انوار ائمه از او در عالم نازل شده، اون وجود مقدسی که مشکات نور به تعبیر قرآن تمام انوار الهی در وجود او نازل شده، حالا و بقیه مقاماتی که حضرت زهرا دارن، این وجود مقدس رو وقتی میخوایم توصیف کنیم، چه اون موقعی که زندگی شخصی ایشون رو توصیف میکنیم، چه اون موقعی که موقف سیاسی ایشون و موضع گیری ایشون رو در مقابل انحرافات بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا مرز شهادتشون توضیح میدیم، باید این عظمت مورد توجه باشه. کلن در باب معصومین همین طوریست. و وقتی سیدالشهدا رو و عاشورای سیدالشهدا رو توصیف میکنیم، باید بدونیم این سیدالشهدا کسی هستن که تمام زیارت جامعه رو در حق ایشون میخونید، ایشون بخشی از مقامات حضرت. این تعریف کامل سیدالشهدا نیست، همه زیارت جامعه کبیر از اول تا آخر. موالی یلا احسی سناعکم. بنابراین به این باید توجه داشت. حالا بنابراین از یه زاویه‌ای که ما باید بحث بکنیم در باب اقدامات حضرت زهرا بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عظمت حضرت زهرا باید شناخته بشه. بله، اگه این شخصیت شناخته نشه، کسی که شب قدر عالم، تمام انوار ائمه از او در عالم ساطع شده، نازل شده، حالا به تعبیر نورانی قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، تمام حقایق قرآن در ظرف شب قدر نازل شده. خب اگر وجود مقدس حضرت زهرا شب قدر هستن، تمام مقامات قرآن در وجود ایشون نازل شده. یه چنین شخصیت عظیمی رو که قرآن معرفی کرده، ایشون رو خدای متعال در آیات نورانی قرآن معرفی کرده، بعد این عظمت شناخته بشه. بعدم عظمت کاری که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن، راهی که حضرت در عالم باز کردن، که همه 124,000 پیغمبر مقدمه ظهور نبی اکرم در عالم بودن، این راهی که حضرت باز کردن و این مسیر هدایتی که به دست حضرت گشوده شده در عالم، این هم باید شناخته بشه. سطح دشمنی های با نبی اکرم هم باید شناخته بشه که دشمنان نبی اکرم یه دشمنان ویژه‌ای هستند. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما در مقابل هر نبی دشمنانی قرار دادیم، از شیاطین انس و شیاطین جن. این پیامبران یه طرحی داشتن، اونا هم برای خودشون یه طرحی دارن، حزبی دارن، قومی دارن، جمعیتی دارن، کاری میکنن در عالم. اون وقت دشمنان هر پیامبری در شدت و پافشاری بر کفر و نفاق برابر با اون پیامبر بودن. هیچ وقت فرعونی که موسی کلیم با او می جنگد، در غلظت و شدت در کفر، در دامنه کفر، مثل شیطان نبی اکرم نیست، این یه چیز دیگری است. هیچ وقت یهودی که در امت حضرت موسی سر برداشتن با اون یهودی که در امت نبی اکرم سر برداشتن قابل مقایسه نیستن، اینا خیلی شدیدترن. اگر سطح کار حضرت و سطح دشمنی ها شناخته بشه و مقام حضرت زهرا هم شناخته بشه، وقت شاید بتوان گفتگو کرد از اینکه حضرت زهرا در عالم چه کار میکردن، چرا به میدان آمدن، با شهادت حضرت چه اتفاقی در عالم افتاده، شاید قابل گفتگو باشه. حالا این بحثا بحثای جدی و پردامنی است. من در شب گذشته اشاره کردم به بعضی از آیات قرآن که داستان دشمنان نبی اکرم رو توضیح میده و پرده برمی‌داره از اتفاقی که بعد از رحلت وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دنیای اسلام اتفاق افتاده، که حالا حضرت زهرا مأموریت پیدا کردن بیان در میدان و مقابله کنن. میدونید در اون صحنه وجود مقدس امیرالمؤمنین مأمور به صبرن، به هر دلیل. روایت در کافی شریف است که در روزهای آخر عمر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جبرئیل تشریف آوردن و از طرف خدای متعال پیام آوردن برای امیرالمؤمنین در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از امیرالمؤمنین پیمان گرفته شده که شما در بعد رحلت حضرت در مقابل این صحنه های سخت باید پایداری کنید، استقامت کنید، صبر کنید تا نوبت به اقدامتون برسه، که حضرت اقدامم کردن در اون 5 سال با 3 گروه جنگیدن که اینا حاصل همین اتفاقات بعد از رحلت هم و حضرت در با اون 3 گروه درگیر شدن. بعدم میفهمند فقط تو عین الفتنه، اون فتنه ای که اتفاق افتاده بود من چشمشو بیرون آوردم دیگه، بعد از این با به تعبیر ما کورمال کورمال باید تو عالم راه بره، با روشنی راه خودشو نمیبینه. علایال حضرت توی دورانی مأمور به صبر بودن که صبر دو و فلعین قضا و فلحلقه شجاع، مثل کسی که استخوان در گلو و خار در چشمش هست، 25 سال صبر کردن، از حضرت عهد گرفته شده باید استقامت کنن، اقداماتی رو انجام بدن تا زمینه هدایت مسلمونا فراهم بشه. دیگران هم به اندازه ای نیستن که اگر به این میدان بیان بتوانن با این انحراف مقابله کنن، لذا اونها هم در کنار امیرالمؤمنین مأمور به صبر و سکوتن. فقط وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن که تو این صحنه مأمور به اقدامن و اقدامات مهمی رو هم انجام دادن در مقابل این اتفاقاتی که افتاده. حالا این اتفاقات رو قرآن بیان میکنه که چه بوده واقعه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه و سخنرانی که در مسجد ایراد فرمودن بعد از اینکه دشمنان کارو تمام کردند و بیعت گرفته شد برای دیگران و امیرالمؤمنین خانه نشین شدند و حتی شروع کردن امکاناتی که ملک اهل بیت بود از دست اونا بیرون آوردن که اونا رو در محاصره اقتصادی هم قرار بدن، حضرت زهرا یه خطبه عجیب خوندن. خیلی خطبه فوق‌العاده است. در این خطبه نورانی یک بخشش اینه، یکی از قسمت‌های خطبه اینه، حضرت آیات متعددی رو از قرآن خوندن که واقعه اتفاق افتاده رو توضیح میده که این بیان قرآن ناظر به این واقعه است، و بعدم آیاتی خوندن که پایان این کار رو نشون میده، آیاتی خوندن که مأموریت وجود مقدس حضرت زهرا رو در این صحنه بیان میکنه. این آیات رو تقدیم میکردیم. یکی از این آیاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به انصار خوندن، انصار میدونید اهل مدینه ای هستن که قبل از اینکه حضرت به مدینه بیان عده‌شون با حضرت بیعت کردن، قرار بستن، بعدم حضرت آمدن مدینه اینها حضرت رو کمک کردن، مهاجرینی که همراه حضرت از مکه آمدن اینها رو یاری کردن، بهشون مسکن دادن، امکانات دادن، در جنگ‌های متعدد در کنار وجود مقدس نبی اکرم ایستادن و از حضرت دفاع کردن. همین طوری که قرار بسته بودن در جنگ‌های متعددی از بدر تا احد و خندق و فتح مکه و سایر جنگ‌ها در کنار وجود مقدس نبی اکرم ایستادن و حسب ظاهر امتحان‌های خوبی پس دادن در کنار حضرت. حضرت در ضمن خطبه به اونها خطاب می‌کنن: شما چرا سکوت کردید؟ شما چرا همراه شدید؟ چون می‌دونید اونها هم واقعاً خیلی شگفت‌انگیزم هست که اونها هم همراه شدن، اونها هم دنبال امیرالمؤمنین نیامدن. این سقیفه بنی ساعده‌ای که درش بیعت برای دیگران گرفته شد، این مجلس به منزله مجلس مشورت انصار بود. اینا بعد از رحلت وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز بدن حضرت، پیکر مطهر حضرت غسل داده نشده بود، دفن نشده بود. اینا تو این مرکز تو سقیفه جمع شدن، سقیفه بنی ساعده، بزرگ خودشون رو هم آوردن، میخواستن با او بیعت کنن در خلافت رسول خدا و به اصطلاح او بشود امیر امت. این کاریش که اونا کردن و خیلی شگفت انگیزه. بعدم که در همون سقیفه کار بر دیگران تثبیت شد، داستان حالا اون واقعه را همه میدانید، بالاخره بیعت برای اولی گرفته شد، با دیگری بیعت کردن، اینو همه رفتن بیعت کردین انصار. شبها امیرالمؤمنین همراه فاطمه زهرا سلام الله علیها میآمدن درب خانه مهاجر انصار رو میزدن، بهشون میگفتن مگر شما بیعت نکرده بودید؟ مگر شما در قدیر نبودید؟ مگر قدیر رو ندیدید؟ چرا حالا رفتید یه طرف دیگه؟ هر کدوم یه توجیه میکردن. یکی میگفت آه دیر اومدید، یکی میگفت آه تنهایی کاری نمیشه انجام داد، یه دست که صدا نداره. بعضیشون میگفتن میایم و نمیامدم در آن کمک کردن. خیلی اتفاق عجیبی است. چطور شده این اتفاق عظیم افتاده؟ حضرت البته اینو تحلیل میکنن که چرا این اتفاق افتاده، چرا مهاجرین و انصار اینجوری منحرف شدن. حضرت اینو توضیح دادن که چرا، ولی یه نکته ای که حضرت خطاب به اونها میگن این آیه شریفه رو خطاب به اونها خوندن که حالا عرض میکنم مفاد این آیه چی هست. در سوره مبارکه توبه خدای متعال میفرماید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. در آیه قبل از او هم خدای متعال میفرماید که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. حضرت تقریبا این دو تا آیه رو خطاب به انصار خوندن، شما که میتونید چرا حمایت نمیکنید؟ حالا این آیات رو الان معنا میکنم، ترجمه میکنم. یه روایتی رو مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، روایت عجیبی است که شاید نشون میده چرا اینها اینجور سقوط کردند. اینهایی که اینجور در جنگ ها کنار حضرت ایستاده بودند سقوط کردند اینها و نتونستن پشت سر امیرالمؤمنین بایستند. ابتدا دور هم جمع شدند که سعد ابن عباده رو به ریاست برگزینند، بعدم که کار به نفع دیگران تمام شد با اونها بیعت کردند. در جنگ هنین که بعد از فتح مکه اتفاق افتاده، میدونید مکه سال 8 هجری تقریبا فتح شد و قریش که اصلی ترین دشمنان حضرت بودند و عمدتا در مکه ساکن بودند تسلیم شدند. به فاصله کوتاهی حضرت به سمت طائف حرکت کردند که در نزدیکی های اونجا بود و مکه بود و قوم خیلی ثروتمندی هم بودند، موقف اقتصادی، موقعیت اقتصادی داشتند. بر اونا هم حضرت با فراز و نشیب پیروز شدند که در قرآن داستان جنگ هنین رو توضیح میده. بعد از اینکه مسلمان‌ها در جنگ هنین پیروز شدن، غنایم مفصلی به دست آمد. وجود مقدس نبی اکرم غنایم رو تقسیم کردند. در تقسیم غنایم عمده سهم رو دادن به این تازه مسلمان‌های قریش که تازه بعد فتح مکه مسلمان شدند، به فرماندهی ابو سفیان که رئیس منافقینه 2000 نفرشون تو این جنگ شرکت کرده بودند. حضرت عمده غنایم جنگی رو به اونها دادن. خب این انصار بر نتافتن، خیلی آدم تعجب میکنه، شگفت انگیزه. آمدن پیش رئیس خودشون و به او گفتن که به پیغمبر عرض کنید که این جور تقسیمی که شما کردید که عمده غنایم جنگی رو دادید به قریش که حالا به حساب اینا یه قمخشی با پیامبر داشتن دیگه، پیامبرم از قبیله قریش بودن، این حکم خداست یا حکم شماست؟ اگر حکم خداست ما گردن میگذاریم، ولی اگر شما اینجوری تقسیم کردید ما نمیپسندیم. کنه او شما بی‌عدالتی کردید، ما سالهاست در مدینه شما رو کمک میکنیم، تو جنگ، تو صلح، همه جا همراه شما بودیم، تو این جنگ هم ما حضور داشتیم، حالا به تازه مسلمانای قمخش خودتون همه غنایم رو بخشیدید، ما دست خالی برمیگردیم. آمدن محضر حضرت، گفته انصار رو بزرگشون برای حضرت نقل کرد که آقا اینا اینو میگن. حضرت ازشون پرسید که حرف شما هم همینه؟ ابتدا تعارف کردن، حضرت فرمودن تعارف نکنید، گفتن آقا حرف ما هم همینه، حکم خداست یا حکم شماست. حضرت امام صادق فرمودن فحت الله نورهم، تمام چراغی که در وجود اونا روشن شده بود، استضاعی که از نبی اکرم کرده بودن، پرتوی که از نبی اکرم گرفته بودن، حقایقی که از نبی اکرم به اونها رسیده بود، تمام این حقایق از دستشون رفت، این چراغ در وجودشون خاموش. لذا بعضی محققین گفتن یکی از مراحل سقوطشون همین جا بود که پیامبر گرامی اسلام یه تقسیم غنایم میکردن، این پیغمبری که امین خداست، کائنات دست اوست، بهشت و جهنم دست اوست، حالا غنایم رو تقسیم کرده، اسب و شتر رو تقسیم کرده، شما بعد سر این غنایم با پیامبر اختلاف کنید؟ اصلا این حرف آدم بزنه بگه این حکم خداست یا حکم خودتون؟ این پیامبر کسی است که خدای متعال دین خودش رو به او تفویض کرده. این خیلی مهمه. ائمه وقتی از این مقام یاد میکنن، مقام تفویض دین، واقعا ائمه با اعجاب ازش یاد میکنن که این چه مقامی است که خدای متعال اختیار دینش رو به دست این پیامبر داده. فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیامبر از دین به شما داد بگیرید، هر چه شما رو منع کرد آخر دست اون مقداری که دسترسی شماست همینه، بپذیرید. دین خدا دست این پیامبره. در روایت داره خدا متعال این پیامبر رو ادب کرد، ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. وقتی این پیامبر رو تربیت کرد، اون وقت سیاست امت رو به او سپرد، بعد اجازه داد تا او رو تأیید کرده به روح القدس. حالا روایت در کافی است ملاحظه فرمودید باب تفویض میفهمد او رو با روح القدس تأیید کرد، او رو تربیت کرد، سیاست امت رو به او سپرد، به او اجازه داد حکم تشریع کنه، همینطوری که خدای متعال حکم جعل کرده. سنن الرسول رو به در این روایت بیان میکنه، همینطوری که خدای متعال نماز رو واجب کرد، نمازها دو رکعتی بود، وجود مقدس نبی اکرم رکعت سوم و چهارم رو برای کسانی که حاضر هستن مسافر نیستن واجب کرد. میدونید این دو رکعت رو پیامبر واجب کردن، نمازهای دو رکعتی این دو رکعت رو حضرت اضافه کردن. به یک رکعت هم به نماز مغرب افزودن که دیگه مسافر و غیر مسافر باید اون یک رکعت رو بخونن. در کنار روزه‌ای که خدای متعال واجب کرده بود حضرت سنت گذاشتن. خدای متعال خمر رو حرام کرده بود، حضرت تمام مسکرات رو حرام کردن. میشمارن حضرت تو این روایت حدودی رو حضرت قرار دادن، خدای متعال اینا جای حدود خودش قبول کرده. این پیامبری که خدای متعال دینش رو به او سپرده، تقسیم بهشت و جهنم رو به او سپرده، اینقدر ما به او ایمان نداشته باشیم که حالا مثلا یه غنایم رو تقسیم کرده بگیم کار خود شماست یا کار خدای متعاله. این پیغمبری که خدای متعال میفرماید اگر با او بیعت کنید با خدا بیعت کردید، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. وقتی با شما بیعت میکنن دست شما بالا سر دست اوناست، خدا دست خدا بالای دست اونهاست، گویا دست تو دست خداست پیغمبر ما. این پیغمبر حالا تقسیم کردن، اینا نپذیرفتن، عنایت کردید. امام صادق فرمود فحت الله نورهم، تمام چراغ هایی که تو وجودش روشن شده بود خاموش شد. این هست که آغاز همون داستانه. یه موقع آدم مؤمن به رسول خداست، در وادی نور داره حرکت میکنه، گاهی هم غفلت میکنه، از این وادی میره بیرون، میره تو وادی ظلمت، در وادی گناه، در وادی ابلیس، در وادی شیاطین. این قابل عفوه، این خدای متعال نورش رو تتمیم میکنه. اتمم لنا نورنا که در سوره مبارکی تحریم آمده، در قیامت خدای متعال نور اینا رو تتمیم میکنه، کامل میکنه. ولی یه کسی یه جوری را میره که فحت الله نورم، تمام چراغ تو وجودش خاموش میشه، میره تو تاریک. از این نوع خطاها اینها داشتن. علی ای حال اینها هم خیلی خطای بزرگی کردن. اول که آمده بودن به جای اینکه تجهیز رسول اکرم رو انجام بدن، کنار امیرالمومنین بیستن، بعد با حضرت بیعت کنن، هنوز بدن مطهر حضرت دفن نشده بود، جمع شده بودن که برای خودشون امیر معین کنن و خلیفه معین کنن، و بعدم تو همون سقیفه با دیگری بیعت کردن، بعدم تمام شد کار. خیلی خطای بزرگی کردن. حالا حضرت وقتی این کار اونها رو یاد میکند، این آیه شریفه رو میخونه، میفهمد کار شما مصداق این آیه است. این دوتا آیه شریفه که در سوره مبارکه توبه است، ظاهرش ناظر به سران کفر، ناظر به قوم قریش و همپیمانان قریشه که با نبی اکرم برخوردهایی داشتن وقتی حضرت در مکه بودن، حضرت رو از مکه اخراج کردن، بعدم که حضرت پیروز شدن با حضرت، بعد از اینکه حضرت آمدن مدینه دولت تشکیل دادن، حضرت با اونها قرارهایی بست، عهدهایی بست، تمام عهداشون رو یک به یک شکستن، اما صلح حدیبیه یا قرارهایی که با اونها بسته بود که با یهود همکاری نکنن و یا دیگران، تمام این قرارها رو شکستن. خدای متعال میفرماید که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر اینها عهدی با تو بستن و بعد از اون عهدها عهدهاشون رو شکستن، قرارهاشون رو نقض کردن، و طعنوا فی دینکم، در دین شما طعنه زدن، دین شما رو عیبجویی کردن، تحقیر کردن، مبارزه با دین شما کردن، فقاتلوا ائمه الکفر، نمیفهمد فقاتلوهم، نام میبره این کسانی که این کارو میکنن، ائمه کفرن، سران کفرن، اینایی که عهدها رو میشکنن اینا سران کفرن، فقاتلوا ائمه الکفر، دیگه باید با اینا وارد مقاتله و درگیری و جنگ بشید، دیگه با قرارداد با اینا نمیشه کار جلو ببرید، انهم لا ایمان لهم، اینها عهد اصلا نمیفهمن، ائمه کفر قدرت فقط میفهمن، قرار رو میبندن که کار خودشون جلو ببرن، قرارشون یک طرفه است، قرار نمیبندن که عمل بکنن، انهم لا ایمان لهم، اینا اهل عهد نیستن، اینا فقط قدرت میفهمن، اگر عهد رو شکستن با اینا وارد درگیری و مقاتله بشید. این ظاهر آیه عرض کردم ناظر به سران قریش و بزرگان مشرکین هست که با پیامبر گرامی اسلام قرارها و عهدهایی بسته بودند، این عهدها رو شکستن، دیگه در سوره توبه خدای متعال دستور مقاتله و درگیری میده، دیگه فهمید دیگه به یه نقطه‌ای رسیدید که قرارداد بستن فایده نداره، بعد با اینا وارد درگیری بشید تا کارتون جلو بره. در این آیه ظاهرش عرض کردم راجع به مشرکینه، یه تعبیری در روایات برای این آیه بیان شده در تفسیر عیاشی و دیگران، خیلی تعبیر عجیبیه، حضرت این آیه رو تطبیق کردن به طلحه و زبیر. میدونید طلحه و زبیر با امیرالمومنین بعد از اینکه بیعت کردن با مردم، بعد از عرض کنم عثمان با امیرالمومنین بیعت کردن مسلمان‌ها، طلحه و زبیر هم اومدن بیعت کردن، بعد رفتن مکه و عهد خودشونو شکستن، آمدن جنگ جمر رو صورت دادن و درگیر شدن با امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم با اونا تا آخر کار جنگیدن، ولی وقتی حضرت میخواستن با اینا وارد جنگ بشن در بصره، در تفسیر عیاشی هست، امام صادق فرمودن که امیرالمؤمنین فرمودن به لشکرشون شما شروع به جنگ نکنید، شما دست به اقدام نزنید تا حجت رو تمام کنیم با اینا. حضرت یکی یکی از اینا سوال کردن، سوالاتی کردن، فرمودن شما که میخواید با من بجنگید، شمای طلحه و زبیر، شمای لشکر جمل، شمای لشکر فلانی، آیا من ظلم در حکم کردم، یه حکم ناعادلانه ای کردم که شما بیعتاتون رو شکستید میخواید با من بجنگید؟ گفتن نه. حضرت فرمودن که در تقسیم اموال مسلمین من انحراف رفتم، اشتباه کردم، حیف و میل کردم، خطایی کردم؟ گفتن نه. سوال کردن که آیا من یه در تقسیم امکانات یه امکاناتی رو به اهل خودم اختصاص دادم به شما ندادم؟ گفتن نه. آیا در عمل به حدود الهی اشتباه کردم؟ مثلا بر شما سختگیری کردم، بر بقیه مسلمان ها سختگیری نکردم، یه حدی بر شما جاری کردم که مسلمان های دیگر رو معاف داشتم؟ گفتن نه. بعد از همه این حرفا حضرت فرمودن پس برای چی بیعت شکنی میکنید؟ و حضرت فرمودن که این آیه رو خوندن، فرمودن که اینها اصحاب این آیه هستن، من با این آیه بخاطر با اینها میجنگم، این آیه ناظر به همین هاست. بعد در روایت داره حضرت فرمودن تا به حال به این آیه عمل نشده، و انک تو ایمانهم من بعد عهده، اگر پیمان بستن بعد از پیمان عهد خودشونو شکستند، شما با اونها وارد مقاتله بشید، انهم لا ایمان لهم. حضرت فرمودن این آیه ناظر به این هاست، تعبیر حضرت اینه تا کنون به این آیه عمل نشده بود، من بر اساس این آیه دارم با اصحاب جمل می جنگم، به ظاهر مسلمونن، طلحه زبیر اینا به ظاهر صحابی بودن، تو بعضی جنگا کنار وجود مقدس نبی اکرم شمشیر زدن، حالا مقابل امیرالمومنین ایستادن، امیرالمومنین هم با اینا وارد درگیری میشن، میدونید کارم تا آخر جلو بردن دیگه، بساط اینا رو جمع کردن. حضرت فرمودن من بر اساس این آیه دارم با اینها می جنگم، که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، با اینها بجنگید، اینا ائمه کفرن، انهم لا ایمان لهم، اینا اهل عهد نیستن، اینا فقط زور می فهمن، شمشیر می فهمن، حضرت اینو تعویل کردن این آیه رو به طلحه و زبیر و جنگ جمل. لذا امیرالمومنین اینجوری هستن دیگه، یقاتل علی التعویل. تمام جنگایی که امیرالمومنین داشتن بر اساس تعویل قرآن بود. نبی اکرم به تنزیل قرآن ظاهر آیات عمل می‌کردند، امیرالمومنین بر اساس تعویل آیات درگیر می‌شدند. از جمله آیه‌ای که بر اساس او حضرت درگیر شدند با طلحه و زبیر که به ظاهر مسلمانند ولی حضرت می‌فرمان اینا ائمه کفرند، اینا عهد شکنند، با امام عهد بستن، عهدشون رو شکستن، فرمودن این آیه قرآن به من دستور میده با اینها بجنگم، من بر اساس این آیه دارم با اینها بجنگم. این یک آیه که حضرت تقریبا اینو تطبیق کردن به انصار، فرمودن شما انصار اینجوری شدید، شما عهدایی که بسته بودید دارید میشکنید، تمام سرمایه های گذشته خودتون دارید به باد میدید. بعدم این آیه رو خوندن، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق و انتخشو. خدای متعال می فرماید که این جمعیتی که این ستا خطای بزرگ رو کردن، چرا با اینها وارد درگیری نمیشید؟ یکی نکسو ایمانهم، عهداشون رو با نبی اکرم شکستن، قرار گذاشتن زیر قرارشون زدن، بعدم همو به اخراج رسول، اینا همون کسایی هستن که تصمیم گرفته بودن پیامبر رو از مکه خارج بکنن و همو به اینا پیامبر از مکه خارج کردن. البته قبل از اینکه اونا دست به کارشن به دستور الهی حضرت خودشون هجرت کردن، مخفیانه بیرون آمدن، ولی اینا تصمیم گرفته بودن و هم اینا کسانی هستن که و هم بدعوکم اول مره، اونا دشمنی رو با شما شروع کردن، شما که دشمنی و درگیری رو شروع نکردید، چرا با یه چنین اشخاصی وارد درگیری نمیشید؟ اتخشونهم، میترسید از اینها، از امکاناتشون، از قدرتشون؟ به یه نقطه‌ای رسیدید که شما ترس دارید. میدونید مسلمون، این آیات مال سالهای آخر حیات حضرت، بعد از فتح مکه است، مسلمونا قدرتمند شدن. همین مسلمونا در جنگ بدر هیچ امکاناتی نداشتن بتونه این که ذره‌ای به ترسن وارد درگیری با قریش شدن، خدا اونا رو پیروز کرد. کار به یه جایی رسیده که اتخشا اونا و از اونا میترسید، فالله احق و انتخشاو ان کنتم مؤمنین، اگر جای ترس بشه بعد از خدا بترسید، نه کاری ازشون ساخته نیست، چیزی در دست کسی نیست، اگر خدای متعال بخواد قومی رو حفظ بکنه همه دست به دست هم بدن نمیتونن ضرر بهش بزنن، اگر ضرری بخواد خدای متعال برسونه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. این آیه هم از کردم راجع به همین سران قریش و ظاهرش راجع به کفاره، ولی وجود مقدس فاطمه زهرا این آیه شریفه رو تطبیق کردن به انصار. به انصار فرمودن که فانا هرتم بعد البیان، یا هستم بعد البیان، این همه راه رو پیامبران گرامی برای شما به وضوح بیان کرده، چرا در حیرت افتادید؟ یه موقع چراغی نیست، آدم تو تاریکی میمونه، یه موقع چراغ رو روشن کردن، چجوری پیامبر گرامی میخواست راه بعد از خودش رو نشون بده که شما چجوری حرکت کنید؟ با این همه علائمی که پیامبر گرامی اسلام برای بعد خودشون گذاشتن، از قدیر و بقیه مواقف و همین روزهای آخر نیتار کنفیکو مستقلن، با همه این بیانها الله کجا میرید؟ چرا در حیرتید؟ اگر بیان نشده بود شما بعد نبی اکرم بگید ما نفهمیدیم، در حیرت بودیم، پیامبر ما رو با تکلیف ما رو معین نکرده بود، اشکالی نداره که. بعد از این همه بیان دیگه از این آشکارتر، از قدیر آشکارتر، چرا در حیرتید؟ و اسررتم بعد الاعلان، بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام واضح مسئله رو بیان کرده، شما حقیقت رو میپوشونید، دارید پرده ابهام میاندازید رو حقیقت به این واضحی، که الان بعد از 1400 سال اکثریت مسلمان ها میگن نه خبری نبوده، مطلب به این واضحی رو به حدی پوشاندن، در پرده ابهام بردن. به علامه امینی یک کسی از علمای اهل سنت گفت آقا این کارا چیه روز عاشورا میکنید؟ این همه سر و صدا. یه جوابی ایشون داده بود، حالا در جای خود جواب خیلی خوبیه، فهمون ما یه بار اشتباه کردیم، داستان قدیر و کوچک گرفتیم، کار نکردیم روش، شما اصلشو دارید این کار میکنید، ما میخوایم دیگه بعد از این اصل عاشورا رو کسی نتونه انکار بکنه. واقعا واقعی مثل قدیر، اگر اینها روش پوشش نمیگذاشتن، اگر دست به دست نمیشدن انصار و مهاجرین با هم، اینا یه جوری با هم دست به دست شدن، اصلا پوشوندن این حقیقت آشکار بود. و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد
بعد از مؤمن بودن مشرک شدید، بعد از این همه اقداماتی که در کنار حضرت انجام ده بودید عقب نشینی میکنید. بعد حضرت این آیه خوندن، آیه رو خوندن، بؤسن لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. این آیه ای که الان عرض میکردم، به ان نکثوا ایمانهم، حضرت فرمودن شما جزو همونا هستید. وای به حال اون جمعیتی که بعد از عهدهای محکم عهدهای خودشون رو نقض میکنن به همین راحتی. شما به نبی اکرم یه قراری بسته بودید، حضرت با شما یه قراری بسته بود، شما با او یه قرار بیعت دیگه. ان الذين یبایعونک، پیغمبر با اینایی که با تو بیعت میکنن، مبایع یعنی بیعت دو طرف، یه قراری پیغمبر با شما میبنده، یه به قراری شما با پیغمبر میبندید. شما با پیامبر قرار دو طرفه بسته بودید، پیامبر بنا بود دست شما رو بگیره به مقصد برسونه، شما هم بنا بود به عهدتون با او عمل بکنید. یکی از مهمترین عهدهای نبی اکرم که همین آیه سوره مبارکه فتح هم که خدای متعال فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. این قراری که پیامبر با شما میبنده در واقع خدا داره با شما قرار میبنده. اگر یک طرف قرارداد خدای متعال شد، هر کی بشکنه این قرار رو او ضرر کرده. خدای متعال که ضرر نمیکنه، چه سودی میبره از بیعت ما؟ یک مصداق مهمش که در روایت ذکر شده همین واقعه قدیره. این عهدی که با خدا بسته بودن، با رسول خدا بسته بودن شکستن. این پیمانی که با رسول خدا بسته بودن تمامش هم به نفع امته. پیامبر از پیمان با امت چه نفعی میبره؟ هیچ نفعی نمیبره. همه امیرالمومنین رها کنن، چه ضرری میکنه پیامبر؟ تنها منفعتش با امته. این عهد و نقص کردن، حضرت این آیه رو به اینها تطبیق کردن. عرض کردم آیه اولی و انکسو ایمانهم. بعدم حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن بؤسن لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. و عجیب اینه، و همو به اخراج رسول. این قومی که همت کردن که پیغمبر خدا رو بیرون کنن، این یعنی چی؟ مگر انصار در واقع سقیفه که از امیرالمومنین روگردان شدن می‌خواستن پیغمبر رو اخراج کنن؟ این چه تطبیقیه؟ تطبیق این آیه به قریش معلومه. خب اینا می‌خواستن حضرت رو از مکه بیرون کنن، از سرزمینی که تمام احترامش به نبی اکرم حضرت ابراهیم، این بلد رو، این شهر رو به پا کرده برای نبی اکرم. اصلا در سوره مبارکه بقره هست دیگه، این بلد امر رو برای نبی اکرم آماده کرده حضرت ابراهیم، کعبه رو به پا کرده برای حضرت نبی اکرم، این پیغمبر رو بیرون کردن. اما راجع به قریش چطور؟ راجع به انصار چطور؟ مگر اونا هم همو به اخراج رسول؟ مگر اونا میخواستن پیغمبر رو بیرون کنن؟ این چه تطبیقی است که حضرت میفرمان به انصار؟ میگن وای به حال اون قومی که همو به اخراج رسول. و هم بدعوکم الاول مره، اینا با شما درگیری شروع، اتخشونهم؟ چنده او حضرت میخوان بفرمان که یکی از این دو احتمال، میخوان بفهمن اینهایی که دارن امیرالمومنین رو کنار میزنن، اینا کسایی هستن که همو به اخراج رسول، اینا درگیر با دین خدا شدن، شما انصار از اونو میترسید؟ چرا اقدام نمیکنید؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره. اینو حضرت احتیان بر اساس این معنا تطبیق میکنن به کسانی که ماجرای سقیفه رو شکل دادن، امیرالمومنین رو کنار زدن. میگن اینها قصد دارن رسول خدا رو بیرون کنن، شما از اونا میترسید؟ شما این انصار چرا اقدام نمیکنید؟ اگه به خود انصار هم تطبیق بشه که خیلی عجیبه، یعنی شما تصمیم گرفتید پیامبر رو بیرون کنید. این بیرون کردن پیامبر یعنی چه؟ فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم. این رو خدای متعال در سوره منافقون هم بیان کرده. منافقین یکی از حرفایی که میزدن میگفتن و ان رجعنا الى المدینه لیخرجن العظمون العظم، ما اگه به مدینه برگردیم، مدینه دستمون بیفته، این آقایونی که عزیز شدن مؤمنن، اینا رو ذلیل میکنیم و از مدینه بیرون میکنیم. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که اینا هنوز توی ماجرای آیه نازل شده که اینا منافقین بیرون مدینه همچین حرفی زدن. باطن آیه چیه؟ باطن آیه اینه که اینا میخوان، این منافقین میخوان پیغمبر یه شهری ساخته، تو این شهر مؤمن عزیزه، کافر ذلیله، منافق ذلیله، تو این شهر اهل بیت عزیزن. این شهرم صرفا یه شهر فیزیکی و ظاهری نیست،
حضرت فرمود انا مدینت العلم و علیون، این همچین مدینه ایست. انا مدینت الحکمت و علیون بابها. اینا میگن ما این شهری که پیغمبر ساخته متصرف میشیم، همه چی رو دوباره برمیگردونه. این پیامبر اومده بتای ما رو ذلیل کرده، بزرگان ما رو ذلیل کرده، فرهنگ ما رو تغییر داده، یه فرهنگ دیگه ای آورده، یه عده دیگه تو این مدینه عزیز شدن، مفهوم شرافت و عزت رو این پیغمبر تغییر داده. ما اگه مدینه رو به دست بگیریم دوباره کار به اصل اول برمیگرده. این همون ماجراست. منافقین طرحشون این بود برگردن مدینه تو رسول رو زیر و رو کنن. همین کارم کردن، در سنمعی قریش میخونید دیگه، اخربا بیت النبوه، ردما بابا بیت النبوه رو خراب کردن. این خانه‌ای که حضرت بنا کرده میخوان ویران کنن. این شهری که پیامبر حضرت یه شهری درست کردن، بناست ما تو مدینه تو رسول زندگی کنیم. انا مدینه تو الان و علیون، ما تو این مدینه دیگه باید زندگی کنیم. اون مدینه که ارکان البراد، رکن این بلد، خود نبی اکرمن. ما بناست تو مدینه تو رسول در اون شهری که محورش نبی اکرمه زندگی بکنیم. اینا میخوان پیامبر رو بیرون کنن، میخوان یه شهر دیگه ای درست کنن، یه کاری بکنن که دیگه پیامبر تو اینجا جا نداشته باشه. کاری که سقیفه کرده اینه، عهدشون رو با نبی اکرم شکستن. نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و همو به اخراج الرسول. تصمیمی که گرفتن میخوان پیامبر رو بیرون کنن، میخوان یه در امت پیامبر آمدن، پیامبر یه امتی ساختن، میخوان کاری کنن که دیگه تو این امت پیامبر جایی نداشته باشه. میخوان تغییر بدن. امکان این هم هسته. ببینید چطور کاری کردن که دیگه امیرالمومنین تو این بین مسلمان ها جایی نداشته. جواب سلام امیرالمومنین رو نمیدادن. در دوران بنی امیه ابن حدید، ابن ابل حدید میگه در 70,000 منبر امیرالمومنین رو لعن میکردن. این همو به اخراج رسول نیست؟ امیرالمومنین جان پیغمبر نیست؟ انفسنا نیست؟ اینا یه جوری امت اسلامی رو درست کردن که دیگه امیرالمومنین جایی نداره تو این امت. در حالی که در امت اسلامی امیرالمومنین باید محور باشه. عهدی که با رسول خدا بستن این بود که این راه رو برن. حضرت این آیه‌ای که راجع به کفار قریش است، حضرت تطبیق کردن به جریانی که سقیفه رو شکل داده. این جریان میخواد پیغمبر رو بیرون کنه. ظاهرش این امیرالمومنین کنار میزنن و میگن امیرالمومنین خلیفه نباشه دیگه، ولی باطنش اینه که میخوان از مدینه تو، از این امتی که پیامبر درست کرده، مدینه ای که درست کرده، شهر فاضله ای که درست، خود پیامبر رو دارن بیرون میکنن. یه کاری میکنن که این مدینه پیامبر جا نداره، نقش نداره. وقتی کار به جایی میرسه که سال 50 سال 60 هجری، 50 سال بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم، نیم قرن، سبت نبی اکرم رو جمع میشن، میکشن، اهل بیتش رو اسیر میکنن، سر مطهرش رو به نیزه میزنن، اهل بیتش رو از شام، از کوفه تا شام میبرن به عنوان اسیر. این همون به اخراج رسول نیست؟ همون کار نیست؟ پیغمبر از این امت بیرون نکردن؟ مگر پیامبر نفرموده بود انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و عترتی، ادامه من اهل بیت منه. وقتی این اهل بیت رو بیرون میکنن، پیغمبر رو بیرون کردن. اینا میخوان پیامبر رو بیرون کنن، این امت دیگه امت پیامبر نباشه. لذا عرض کردم آیه‌ای که حضرت زهرا، یکی آیه دیگه که دیشب تقدیم کردم حضرت تطبیق میکنن اینه، افا ان مات او قتل انقلبتم الا عقابكم. اینا میخوان امت رو برگردونن سر جای اول خودش. تو امت قبل از ظهور نبی اکرم پیغمبر که جایی نداشته. داستان سقیفه اینه، داستان کسانی است که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم بعد و همو به اخراج رسول. اینا کسانی هستند که نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره. مسلمان ها نباید از این جریان می ترسیدن. این یه جریان قدرتمندی بوده. اتخشامونه هم ولی نباید می ترسیدن. این جریان قدرت آمد، اینا هم عقب نشینی کردن. شمای انصار چرا عقب، چرا می ترسید از اینا؟ اینایی که تصمیم گرفتن که پیامبر رو از شهر خودش بیرون کنن، از امت خودش بیرون کنن،
یه امتی درست کنن که پیامبر و دین پیامبر و عهد پیامبر درش حرمت نداشته باشه. پیامبر حرمتش در بلد خودش از بین بره. این آیه هم شاید نازل به همینه دیگه. لا اقسم بهذا البلد و انت حلٌ بهذا البلد. شهری که تو درش حرمتت شکسته میشه که حرمت نداره که. این بلد پیامبر، این امت پیامبر، این شهر باطنی که حضرت درست کردن، مدینه الرسولی که یه امتی باید در اون مدینه زندگی کنن به فضائل برسن، اینا میخوان پیامبر رو از این مدینه بیرون کنن، زمام این مدینه رو به دست بگیرن، همین کارم کردن دیگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها قیامشون برای اینه که نگذارن نبی اکرم از امت بیرون کنن، نگذارن امیرالمومنین از امت بیرون کنن و همین کارم کردن. اگر قیام فاطمه زهرا نبود، قیام سید الشهدا نبود، داستان همون بود که یزید خدا لعنتش کنه وقتی سر مطهر سید الشهدا رو جلوی خودش دید چی گفت؟ لعبت هاشم بالملکه فلا خبر اونجا اولا وحیون. نبی اکرم بنی هاشم با حکومت بازی میکردن، وحی کجا بود؟ دین کجا بود؟ قدرت دست به دست چرخید به دست ما رسید. اینا هم همین کارو میخواست کردن دیگه. اگر نبود سید الشهدا این کارو کرده بودن، اگر نبود وجود مقدس فاطمه زهرا، اینا این کارو کرده بود. امیرالمومنین از امت بیرون میکردن، نبی اکرمو یه امت برمیگردوندن به دوره جاهلیت. همون کاری که معاویه کرد، یه امپراتوری درست کرد به اسم اسلام، امپراتوری که بعد بیفته دست مروان و شوربه خمر کنه، بعد بره والی اونا بره شوربه خمر کنه، بعد وایسته تو محراب نماز صبح بشه 4 رکعت بخونه، بهش میگن چه؟ میگه حالم خوب بود، میخواد بازم براتون بخونم. این همون اخراج رسول دیگه. چه امتیه؟ بی بی فاطمه زهرا پای این ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفته. حالا اینکه نگذاشتن توضیح میخواد، جلوشو گرفتن و الا اینا همو به اخراج رسول. عهدشون رو با پیامبر شکستن، می‌خواستن پیامبر رو از امت خودش بیرون کنن، امت رو به دست بگیرن، یه جای دیگه‌ای ببرن امت رو. همون است که حضرت فرمود در رؤیای صادقه دیدم بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه به منبر من بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.